من خودش دست نمیزد، زنگ میزد یکی بیاد اونجا اون کار رو انجام بده، هزینه کاملش هم پرداخت میکرد. ولی ما تو ایران هممون همه کاره هستیم، همه فن حریفیم.
بله.
و این تو تخصص خودمون هم داره تاثیر میگذاره. ما وقتی که میخوایم یه کار رو انجام بدیم فکر میکنیم چرا باید هزینه بکنیم به شرکت ایکس دیگری، با یا به یه راهنمایی یا به یه گروه دیگه ای پول بدیم که برامون بازاریابی رو انجام بدن، نه اینکه خودم برم بازاریابی بکنم. اتفاقا این غلطه که ما فکر کنیم یه نفر یه هتلی خودش باید بره بازاریابی بکنه. نه، اون باید کار هتلیش رو انجام بده، تو کار خودش متخصص باشه، همه با هم دیگه در قالب یک تیم، اون هتله، اون راهنماه، اون آژانسه، همه با هم یک تیم بشن، یک پکیجی رو ایجاد بکنن و این پکیج رو براش جاذبه بفهمن واقعا جاذبه این چی هست، بازار هدفش چیست، اون بازار هدف آیا اروپاست یا آسیاست یا آفریقاست، چه افرادی هستن که باید بهشون افروش بشه. وقتی که ما اینا رو مشخص بکنیم بعد تازه راهکارهامون رو میتونیم پیدا بکنیم، با هم تیم بشیم. ببینید الان توی دنیا بحث دیجیتال مارکتینگ خب بسیار مطرح هستش دیگه، از روش‌های سنتی تقریبا کندن اونور، ما تازه داریم سعی میکنیم همون روش‌های سنتیمون رو بهبود ببخشیم که اینا همه غلط هستن. حالا انشالله در ادامه بحث من نسبت به بحث همین دیجیتال مارکتینگ و اینکه ما چقدر ضعیف داریم عمل میکنیم، بله درست میفهمید، بالاخره میریم میبینیم که توی جاهای مختلف تبلیغات مختلفی داره برای مباحث گردشگری انجام میشه، ولی این یکی از بخشهای کوچک بازاریابیه.
بله.
این بخش اصلی نیست، بخش اصلی همون جاییه که اولا ما بازار هدف رو شناسایی بکنیم، روش اپروش کردن رو پیدا بکنیم که خیلی هم معمولا ساده هستن، منتها ما دوست داریم اینا رو عجیب و غریب بهشون نگاه بکنیم، فکر کنیم یه اتفاق خیلی عجیبی باید بیفته، بعدم فکر بکنیم که حالا جذب کردیم، وقتی اومدن چه باید بکنیم، چطور باید اینها رو حفظ بکنیم، بعدن برگردونیمشون. ببینید اون ریترنی که ما میخواییم داشته باشیم ارزشش به مراتب بیشتره، چون هزینه ما کمتری باید بکنیم برای بازاریابیش.
بله، چون آوردیمش شما.
یک بار هزینه کردیم آوردیمش. حالا به هر حال من در ادامه انشالله به مبحث دیجیتال خواهم پرداخت.
متشکر از شما جناب آقای نوروزی. جناب آقای علی صابری، طراح تولید کننده سایت های گردشگری، با شما همراه هستیم. جناب آقای صابری، یه ذره از بازاریابی دیجیتالی و این سایت های گردشگری برامون صحبت کنه.
عرضم به خدمتتون که من اگر از بیدید آقای دکتر میخوام دو قسمت کنم عرایزم رو.
بفهم.
اول بپردازیم به این که اصلا ما مفهوم ما از بازاریابی چی هست. ما وقتی که صحبت بازاریابی میکنیم، چون بازاریابی علم بسیار بسیار بزرگه، یعنی یک ملغمه است از علم و هنر که افرادی که داخلن خوب خیلی خوب میدونن که هم هنر هست هم علم و باید به چه نکاتی رو بپردازن. ما تو بحث بازاریابی، تو خود بازاریابی اصلا فارغ از مبحث گردشگری، چهار تا آیتم داریم. میگیم که ما یک وقتی میخوایم بازاریابی انجام بدیم به چیا باید بپردازیم. ما اول باید بدونیم محصولمون چیه، ما چی میخوایم ارائه بکنیم، اون پروداکتی که داریم، یه اصطلاحی دارن به نام فور پیس که آیتم اولش پروداکته. ما میگیم آقا ما مثلا محصولی که میخوایم الان ارائه بدیم چیه؟
بله.
در بحث گردشگری حالا اصلا کاری باهاش نداریم، داریم بازاریابی میکنیم یه محصولی رو. بعد قیمت گذاریمون چیه؟ پرایسمون چقدره؟ پلیسمون کجاست؟ کجا میخوایم این محصولمون رو با چیز کنیم؟ ارائه بدیم. و نکته آخر اینه که ما چطوری میخوایم پروموشنمون رو انجام بدیم؟ چطور میخوایم این رو بشناسونیم به همه، حالا بازار هدفمون، نمیگم به همه دنیا، بازار هدفمون رو بشناسیم. خود بازاریابی مدیریت فرایند شناسایی و پیشبینی نیازهای مشتریمونه که ما بتونیم این فرایند رو جوری به هم دیگه ربط بدیم که خریدار رو به فروشنده ربطش بدیم. حالا در زمانی که ما میایم صحبت بازاریابی رو میکنیم، همیشه فکر یه کالایی رو میکنیم که ما میایم این کالا رو ارائه میدیم به یه نفر. مثلا ما داریم بازاریابی میکنیم، غذا میخوایم به یه نفر بدیم، ما میخوایم بازاریابی بکنیم، میخوایم یک کالا مثلا میز بفروشیم، میخوایم خودکار بفروشیم. اینجا ما یه محصولی رو داریم لمس میکنیم. یه تفاوتی بین گردشگری و سایر کالاها وجود داره که ما تو بحث گردشگری داریم خدمات میفروشیم.
بله.
این خدماتی رو که ما داریم میفروشیم لمس نمیشه، فقط دیده میشه و لحظه ای ازش میگذرن. ببین شما مثلا فرض بفرمایید که اگر یه هواپیمایی بیاد چارتر بکنید، شما صندلی های هواپیما رو که میفروشید، اگر این پرواز شما خالی بره دیگه جایی برای برگشت نداره که شما بیاید دوباره صندلی ها رو بفروشید. این هواپیما مجبوره با 20 تا سیت خالی 40 تا سیت خالی بره، حرکت بکنه. پس ما باید از قبل بیاندیشیم که چه میخوایم بکنیم. تو بحث گردشگری حالا باید واقعا ببینیم که ما میخوایم راجع به گردشگری کجا صحبت بکنیم. ببینید گردشگری دسته های متفاوت داره. ما گردشگری رو داریم که مثلا فرض کنید گردشگری غذا. ما اصلا در ایران آیا در رابطه با گردشگری غذا صحبت کردیم؟ آیا توریست غذایی رو آوردیم؟ ببینید یه اتفاق جالبی که افتاده اینه که از سال 2001 میلادی 86% گردشگرا اعلام کردن که غذا یکی از اصلی ترین رکن ارکان سفرشونه و وقتی که میان توی محیطی قرار میگیرن غذا براشون خیلی مهمه. شما خودتون مثلا فرض بفرمایید که کشورهای به قول معروف مثل تایلند، مثل چین، خیلی‌ها به خاطر نوع غذاشون نمیرن، مگر اینکه یه بیزینسی داشته باشن، مگر اینکه بخوان برن تفریحات دیگه رو داشته باشن، حالا با شرایط مثلا روحی مزاق ما شاید سازگار نباشه. ولی مثلا فرض بفرمایید که ایران وقتی که میان همه دنبال اینن که کباب بخورن. ما کباب خوب تونستیم پروموت بکنیم برای همه، بهشون نشون بدیم که کباب چیز خوبیه. در صورتی که ما مثلا در صنعت گردشگری اگر بخوایم به غذا بپردازیم، ما 2500 نوع غذا تو ایران داریم. ما اگر حالا اینو من عرض کنم خدمتتون، ببینید ما سه نوع مکتب غذا داریم که بهش میگن مکتب چینی، رومی و ایرانی. یکی از ارکان اصلی، یعنی یکی از مکاتب اصلی غذا توی دنیا ایرانیه.
بله
ما 2500 نوع غذا داریم. ما شهر رشتمون یه چیزی هول و هوش 300 نوع غذا داره. ولی آیا اینا رو شناسوندیم؟ آیا وقتی که ما مهمان اینکام داریم از خارج از ایران کسی میاد، آیا اینا اصلا داخل ایران ما اینا رو شناسوندیم به بقیه؟ یعنی من به عنوان یه آدمی که دارم از تهران سفر میکنم به رشت، واقعا میدونم چه غذاهای اونجا وجود داره. بله. چه سلایقی هست.
اتفاقا جناب صابری، ما هفته گذشته موضوعمون هم بحث قضا در صنعت گردشگری بود. خیلی هم جالب بود، مهمانان عزیزی داشتیم و واقعا کلاس درس بود که رفته بودن روی قضاهای مثلا دوران صفویه که نوشته شده اصلا این رسپی ها و چگونه تولید بشه، اینا رو درآورده بودن و این همین تعداد غذایی که شما میگین دقیقا اونا هم اشاره داشتن. و واقعا ما فقط از مسافرت یاد گرفتیم داخل این اتومبیل تا اون ویلا تو شمال، این مسیر تعریف نشده، اون غذاهایی که اونجا میخوایم بخوریم تعریف نشده. یه ذره برمیگرده به فرهنگ ما، یعنی مدل این که ما الان خارجی ها که میان ایران، اینو من بارها گفتم، یه کاغذ دستشونه، حالا قبل از اینکه بیان وارد بشن اصلا اطلاعات رو به دست میارن. مثلا حالا از اون باز اینم منو ناراحت میکنه که چرا مثلا ما نباید یه دونه دفترچه‌ای داشته باشیم، اونا همچنان دارن از مثلا از لونی پلنت استفاده میکنن و چرا ماها این 12 میلیون تهرانی همش به دولت هم نباید اشکال بگیریم. 12 میلیون نفری که تو طول روز در این شهری، مال شب بعضیمون از این شهر خارج میشیم 8 میلیون 9 میلیون، ماها چرا یه نفرمون نیومده یه دفترچه مناسب بنویسه که پاسخگوی نیاز و سوالات اون گردشگر باشه؟ ولی خارجی‌ها که میان با خودشون میارن 1 2 3 4 غذا، اینو بخور در اینجا، این کارو بکن، به این شکل برو. ولی ما که میریم خارج از کشور، من اینو بارها گفتم، ما یه توری رفتیم، تور علمی بود، تو مثلا 30 نفر آدم رسیدیم در یه شهری در اروپا، همه میگیم غذا چی میخوره، هم میگن چلو کباب یا پیتزا یا همبرگر، چیز دیگه نداره. یعنی حتی ما در وجود خودمون ترس این که بخوایم چیزای جدید رو آزمایش بکنیم، اینا دیگه مسئله فرهنگی به نظر من، که 30 نفر آدم تحصیل کرده بیان اروپا، یه نفر نپرسه که غذای محلی اینجا چی ما بخورم، چون پیتزا میخوایم بخوریم، چیز برگر، یعنی میگه همونی که خوردم تو ایران ریسک نکنم، همونو اینجا بخورم، حداقل مزهش رو میدونم چطوریه. این مسئله که شما دارید میگید واقعا وجود داره و در رابطه با گردشگری ما بعد اول ببینیم بازار هدفمون چی به قول شما، بعد ببینیم که چطور بعد از اینها استفاده بکنیم. ممنون از شما جناب آقای صابری. خدمتمون دسته از شنوندگان عزیزی که همکنون به برنامه رواق تماشا پیوستن سلام دارم، شبتون بخیر. من امیررضا فرهبود هستم، با برنامه رواق تماشا با شما هستیم تا ساعت حدودای 24 و در رابطه با موضوع بازاریابی در صنعت گردشگری صحبت میکنیم. مهمانان عزیزی در استودیو هستن، جناب آقای علی صابری طراح و تولید کننده سایت های گردشگری، جناب آقای ناصر نوروزی کارشناس حوزه گردشگری دیجیتال و رئیس هیئت مدیره شرکت پرک، سرکار خانم دکتر بنفشه فراهانی فارغ التحصیل رشته بازاریابی گردشگری، مدرس راهنمای گردشگری، جناب آقای محمد حسین یزدانی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران و جناب آقای مسعود طاهری راد کارشناس حوزه گردشگری. اگر نقطه نظری و موضوعی هستش که شنوندگان عزیز علاقه دارن اون رو به گوش ما برسونن، با شماره پیامک برنامه 301035 ما در خدمت شما عزیزان هستیم و نظرات و پیام های شما رو با جان دل پذیرا هستیم. خب صحبت های اولیه همه دوستان رو شنیدیم، هر کس یک نقطه نظری داشت در رابطه با بحث بازاریابی. من فکر میکنم که به خاطر اینکه وقتمون هم واقعا محدود هست، یعنی همین صحبتی که کردیم یه نظر پرسیدیم 40 دقیقه شد، من فکر میکنم بریم به سمت اینکه اشکالات رو تقریبا هممون میدونیم، بریم به سمت راهکار دادن، یعنی در این مدت زمان باقی مونده بریم که چیکار بکنیم، هر کدوم از ما فکر کنیم مسئولینی هستیم که قراره این کار رو انجام بدیم در رابطه با بازاریابی. ساعت 22:41 با شما همراه هستیم. خانم دکتر بنفشه فراهانی بفرمایید نظراتتون رو که اجرایی بکنیم در زمینه بازاریابی صنعت گردشگری در سطح بین‌المللی قوی ظاهر بشیم.
خیلی عالی. رفتیم که در سطح بین‌المللی قوی ظاهر بشیم. دوستان به این موضوعی که من می‌خوام راجع به صحبت بکنم اندک اشاره کردن و فکر میکنم که یکی از راهکارها میتونه این باشه. ما یه بحثی توی مارکتینگ یا بازاریابی گردشگری داریم به نام مارکت سگمنتیشن که ما باید واقعا رو این کار بکنیم. دوستان اشاره کردن
واژه فارسیش هم خواهیش
فارسیش میشه بخش بندی بازار. این که ما نمیتونیم یه نسخه بپیچیم و برای
همه جای استفاده
مختلفمون استفاده بکنیم. من میخوام اینو از دیدگاه فرهنگ نگاه بکنم، چون داشتم گوش میدادم دوستان که صحبت میکردن و خود شما فرمودین که تو سفرتون ریسک نکردن گروه که غذاهای جدید بخورن.
واقعا نکردن این کارو.
میخوام اینو از دیدگاه فرهنگ بهش نگاه بکنم. اینکه فرهنگ حالا واژه‌ایه که اگه شما واژه فرهنگ رو حالا به انگلیسی گوگلش بکنین بالای صدها مفهوم رو بهتون میده که خیلی سختش میکنه، ولی حالا یکی از این مفاهیم میتونه که فرهنگ باشه از دیدگاهی که بتونیم توی این مارکت سگمنتیشن یا بخش بندی بازار ازش استفاده کنیم. ما این بخش بندیه میتونه که قاره باشه، میتونه که ریستر بشه، منطقه‌ای بشه، میتونه که ملی بشه، حتی ریستر میتونه بشه که استانی بشه. چیزی که ما میخوایم تو فضای بین‌المللی ازش استفاده کنیم بهترینش فرهنگ ملیه، یعنی اینکه ما بیایم ملیت‌ها رو تقسیم بندی کنیم و بگیم که هر ملیت چه فرهنگی دارن و ما با توجه به فرهنگی که دارن محصول خودمون رو ارائه بدیم و پروموتش بکنیم.
بله. از این مقدار کار ما خانم دکتر سخت میشه، چون وقتی صحبت از ایرانی بودن میکنیم ما به خاطر طول عرض جغرافیایی زیادی که در سرزمین عزیزمون ایران داریم اقوام مختلفی رو داریم، ترک، لور، بلوچ، کرد، فارس، عرب، همه اینا اون فرهنگ و کالچر خودشونو دارن، لباس خودشونو دارن، موسیقی خودشونو دارن، غذای خودشونو دارن، آداب و رسوم خاص خودشونو دارن. در مقایسه کنین رو با یک کشور حوزه خلیج فارس که عربیان، یک فرهنگ مشترک و مشخص. ما جز اون معدود کشورهایی هستیم مثلا مثل هند، مثل ایران، اینا که ما واقعا با تنوع فرهنگی مواجهیم و همینه که این ایران رنگارنگه که برای خارجی جذاب و ما خودمون اینو نمیدونیم، داریم اینو پاکش میکنیم. یعنی من دیدم در همین دانشگاه یکی از دانشجویان مثلا با لهجه شیرین اصفهانی داره صحبت، از اصفهان اومده، همکلاسیاش میگن که تو چرا اینطوری صحبت میکنی، این خیلی زشته، ما داریم در رابطه باش صحبت میکنم، ولی حقیقته. خب در صورتی که اون میخواد اون رنگو پاک کنه، بگه ما هممون یه رنگیم، یه شکلیم، همین اصطلاحی که داریم دنیا داره یک پارچه میشه. واقعا ما باید حفظ بکنیم این هویت‌های خودمون رو، این فرهنگ خودمون رو. اگر بلوچ هستیم بشناسیم اون جذابیت های خودمون، اینو به معرفی کنیم به دنیا و این رو ما این مقدار داریم در حق خودمون جفا میکنیم.
البته اشتباه نشه، من منظورم فرهنگ خودمون نبود، من فرهنگ مخاطبمون بود.
بله.
که گفتم میشه دست بندیش کرد. ولی شما به نکته خیلی خوبی اشاره کردین، مالزی سال هاست که از این به عنوان شعارش داره استفاده میکنه، میگه مالیشیا ترولی ایشیا، یعنی شما سفر کنین به مالزی و میتونین که آسیای واقعی رو توی کشور مالزی ببینین. دلیلش هم اینه که سه تا نژاد داره، نژاد هندی، چینی و مالایی، و این همبستگی و همزیستی مسالمت آمیز این سه تا نژاد یا ریس در کنار هم رو به عنوان شعار استفاده کرده که بتونه اون مارکتینگ درست داشته باشه، که در مورد ایران هم میشه که به این جا رسید. ولی چیزی که من میگفتم بحث فرهنگ خودمون نبود. همونطور که گفتم اگه فرهنگ رو بخواین، واژه فرهنگ رو گوگل بکنین، کلی مفهوم ازش میتونین، گوگل بهمون کلی مفهوم میده. یکیش اینه که حالا فرهنگ به عنوان فرهنگی که ما میخوایم به عنوان یه ابزار ازش استفاده بکنیم، پرزنتش بکنیم که گردشگرمون رو جذب بکنیم، یا اینکه میخوایم که از فرهنگ مخاطبمون رو به یه شکلی دستبندی کنیم و این دستبندی به ما کمک بکنه که مارکتینگ درست‌تری داشته باشه. یه تعریفی هست به نام فرهنگ ملی یا نشنال کالچر که حالا ساب دیویژن های مختلف داره. به طور مثال یکی از این بخشبندی‌هاش رو بهش میگن uncertainty avoidance، یعنی که میزان ریسک پذیری. حالا خب تعدادش زیاده، یکی شما بررسی بکنید. ریسک پذیریه اومدن، حالا تحقیق فراوان شده و ملیت‌های مختلف توی جدولی قرار گرفتن، بهشون عدد داده شده و مشخص شده که فلان ملیت از نظر ریسک پذیری تو چه حدی قرار دارن و کدام ملیت از نظر ریسک پذیری حد پایین‌تری دارن، و این به ما کمک میکنه. و تحقیقات بسیاری هم در این زمینه شده که تو فضای گردشگری، حالا روکرد ما تو مارکتینگ کی باشه، این که اگه مخاطب ما از یه ملیتی اومده که ریسک پذیری بالایی داره، ما میتونیم که بهش پروداکت جدید معرفی بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه اصلا دنبال یه همچین چیزی میگرده. ولی اگه ریسک پذیریش پایین باشه، ما نمیتونیم پروداکت جدید بهش معرفی بکنیم، به خاطر اینکه حتما باید پروداکتی باشه که قبلا تست شده. یه مثال میزنم در مورد گروه های چینی، گروه های ژاپنی، کره‌ای. اینا جزء دسته هایی هستن یا ملیت هایی هستن که ریسک پذیریشون خیلی پایینه.
بله. و غذاهای خاص خودشون رو
ببین، ژاپنیا البته نسل تغییر میکنه، فرهنگ هم تغییر میکنه و طبق تئوری میگن هر 30 سال یک بار فرهنگ ذره‌ای تغییر میکنه، ولی خب تو خیلی از جوامع این تغییرات خیلی خیلی آروم پیش میره. تو بعضی از جوامع تکنولوژی بهشون کمک میکنه، مثل ایران که الان فرض کنین شکلی که پدر من به زندگی نگاه میکنه، پسر من شکلی نگاه نمیکنه، به خاطر اینکه این تغییر خیلی تغییر تندیه، سرعتش خیلی بالاست. ولی تو جوامع دیگه این شکلی نیست بعضا. حالا اتفاقی که میفته، مثلا شما اگر که مخاطبتون یک ژاپنیه و میخواین که محصولتون رو بهش معرفی بکنین، مطمئناً باید که هتلی رو بهش معرفی کنین که اگر هست هتل ژاپنی باشه، یعنی هتلی باشه که مدیریت ژاپنی باشه، اون خدماتش خدمات ژاپنی باشه که بشناسدش. اگر نیست، چون خیلی از کشورها هستن که خب اون هتل لوکال خود اون کشوره، باید که جایی باشه که قبلا ژاپنی‌ها اونجا اقامت داشتن، یعنی اون هتل قبلا تست شده. وقتی هتل قبلا تست شده، این اعتماد بهش میده که خب از کشور من هر کسی میاد ایران، این چند تا هتله که تارگت اصلیشه، پس این هتل‌ها قبلا چک شدن، کامنتاروشون رفته، باگاش گرفته شده و من الان خیالم راحته که برم اونجا به مشکل اصلی برخورد نمیکنم. در مورد غذا همینطوره. یعنی اینکه الان ما یه مشکل خیلی بزرگی داشتیم، من چون که حالا هم به صورت آکادمیک تدریس میکنم، هم راهنما هستم توی فضای پرکتیکال، ما سالها مشکل داشتیم با چینی ها به خاطر اینکه تغذیهشون تغذیه متفاوتیه و ما رستوران چینی نداشتیم.
سال گذشته میان صحبتتون من یه آماری دارم، حالا نمیدونم درسته، نه سال گذشته به ما یه آمار رو ارائه کردن که 7000 نفر چینی پارسال، امسال نمیدونم، در ایران در حال کار کردن هستن، حالا در پارس جنوبی، در شرکت‌هایی که دارن کار می‌کنن، و فقط دو نفر آشپز چینی وجود داره در شهر تهران و هیچ رستوران نیست. این دو نفر هم یکیشون مار یکی از این شرکت‌هاست، یکی هم به صورت آزاد یه نفر آورده، یعنی برای 7000 نفر دو نفر فقط غذا. یعنی همین رو شما نگاه بکنید ببینید که
یه موزل بزرگ بزرگ. ولی موزل بزرگ ما راهنماها بیشتر لمسش میکردیم، به خاطر اینکه این داستان کباب که شما فهمیدین، ما سالیان سال وقتی مهمان بر ما وارد میشده میخواستیم که عزتی بذاریم بر مهمان، کباب درست میکردیم. حالا با انواع کبابی که داریم به حسب وسع خودمون میتونسته از شیشلیک شروع بشه یا یه کباب کوبیده. و اگر که مراسمی داشتیم، خورشتا خیلی نقشی توش نداشتن. این همه غذایی که شما ارقام دادین خیلی نقشی نداشتن، به خاطر اینکه میهمان رو باید که ما با بهترین غذامون که کباب بود ازش پذیرایی میکردیم. و سالیان ما الان 20 ساله که راهنما، و تو این سالهایی که راهنما بودم میدیدم که کباب خیلی خوبه، خیلی هم دوست دارن، ولی روز اول نهار، روز اول شام، روز دوم نهار، بعد یهو یه تور دارم که 21 روزه. بعد وقتی که میخوایم بریم تو رستوران واقعا قیافه هاشون مثلا ناراحت بودن از این که بازم کباب. و این تنوع چند تا بود مگه؟ حالا خیلی هنر میکنیم، 7-8 مدل ما کباب داشتیم، و خیلی از کبابای ما مثلا کباب ترش، کبابایی که حالا بختیاری و غیر و ذالک تو همین رستوران ها نبودن. ما رستورانمون خورشت سرو نمیکردن. الان نه، الان ما شرایطمون خیلی شرایط بهتری شده.
مثلا اوضاع احوال غذاییمون توی حداقل 10 سال اخیر اصلا عوض شده.
خیلی بهتر شده.
کیفیت خدمات رفته بالا.
و یعنی که بهش توجه شده. قبلا داشتیم ما ولی توجه نمی‌کردیم. خب خلاصه برگردیم به بحث خودمون. باید بدونیم که اینا ریسک پذیریشون پایینه و میخوان که از خدماتی استفاده کنن که قبلا چک شده. و اگر ما بتونیم به این تارگت مارکتمون خدماتی رو بدیم، یعنی یک وقت داریم بروشور میزنیم عکس غذاهایی رو بدیم که اون بیشتر دوست داره، یا رستورانی رو پروموت بکنیم که اون حداقل دوستش نمیدونم همکارش قبلا اومده تو اون رستوران غذا خورده، این حس اعتماد رو بهش میده که این سفر سفر با ریسک پایینیه. حتی در مورد پرداختاشون این شکلیه، یعنی این که
قیمتا
ژاپنیا میخوان سفر بکنن، پرداختاشون رو ترجیح میدن کلن همه چیز تموم بشه، خیالشون راحت بشه که اگر در طول مسیر اتفاقی افتاد اینا آب تو دلشون تکون نخوره، به خاطر اینکه همه پرداختا رو کردن و سرویس رو میگیرن. ولی ما در کنار اینا، حالا من چون راهنمای آمریکایی برم اون فیلد رو هم بیشتر میشناسم، اینا ریسک پذیریشون خیلی بالاست. یعنی حتی شما یه تو رستوران یه رستوران خیلی جدید که حالا غذای متفاوتی داره رو بهشون پیشنهاد بدین، در لحظه حتی میپذیرن، یا اینکه اینا به خاطر ریسک پذیری بالاشون فلکسیبل تر هستن. و درجه بعد که ما که میخوایم مارکتینگ انجام بدیم، حالا تو هر بخشی از این صنعت گردشگری هستیم، به این نکات توجه بکنیم که
یعنی اول مخاطبین خودمون رو بشناسیم، بازار هدفمون رو بشناسیم، بعد سیاست گذاری های مختلف برای اینا داشته باشیم. یعنی شما نظرتون اینه؟
دقیقاً. حالا دقیقاً. این میگم ساب دیویژن های دیگه هم داره که حالا اگر که فرصت شد میشه راجبش صحبت کرد، ولی فرهنگ ملی دقیقاً یه الگوی خوب چیده که این الگوه کمک میکنه واسه بخش بندی بازارمون. و اینطور نبود. حالا از اینا که بگذریم، سرکم صحبت اولی کردیم که خب خیلی از دوستان هستن وارد صنعت گردشگری که میشن تارگتشون کل دنیاست، فارغ از این که نه اصلا این شکلی نیست. یعنی واقعا شما اگر که مقابلت یه چینی قرار گرفته میخوای ورود کنی به بازار چین، خیلی متفاوته با ورود به بازار مثلا آلمان، خیلی متفاوته به ورود بازار فرض بکنیم سوئد. اینا با هم متفاوتن به خاطر اینکه تو اون ساب دیویژن فرهنگی با هم خیلی فرق میکنن و این شکلی زندگی کردن. حالا مثل همون ایرانی اگر ما رو بخوان خیلی به وجد بیارن، باید بگن که توری که شما از ما میخرین حالا در هر کشوری، ما بیماره بتونیم شب بهتون چلو کباب میدیم توره رستوران ایرانی، اون ما رو خوشحال میکنه. درست و غلطش کار ندارم،
ما رو خوشحال،
ولی اینکه ما رو خوشحال میکنه، یا حداقل توریست آماتور ما رو خوشحال میکنه. ما توی دوستان و بین عزیزانی که حالا باشون کار میکنیم یا با هم رفاقتی داریم یا هم رشته بودیم، توریستای خیلی حرفه‌ای داریم که اصلا سفر میکنه که غذاها رو چک کنه، سفر میکنه که ناشناخته ها رو ببینه. اونا رو کار ندارم، با اون جمعیت خیلی عظیمی که تارگت کشور دیگه هستن. اتفاقا هم روش مانوف نه، شما پکیجای مثل مالزی رو ببینین، پکیجای ترکیه رو ببینین،
بله
همین چیزا مانوف
میبینین. بله متشکرم شما خانم دکتر فرانی. یه مقدارم ما عادت داریم کلا چرخ رو میخوایم دوباره اختراع کنیم.
دقیقاً
اتفاق در همه جای دنیا افتاده. نمیدونم چقدر ما علاقه داریم یک کاری رو که همه کشورها روش میلیون ها دلار سرمایه گذاری کردن، زمان گذاشتن، تجربه کردن، اینها رو ما خیلی راحت میتونیم خروجی های اینها رو از همین گوگلی که خیلی راحت هم هست خارج بکنیم، ولی اینکه حالا چه کسی میخواد این رو به زبان انگلیسی بنویسه، خروجی رو بگیره، از مقالات بگیره، از کجا بگیره، خودش خیلی نکته است. چیز جالبی هم که منو اذیت میکنه واقعا اینه که منابع ما درست نمیتونیم انتخاب کنیم. یعنی در همین اینترنت هم که میریم مثلا تشخیص نمیدیم که کدوم سایت واقعی کدوم سایت اشتباهه، چون هر کسی میتونه با یه رقم پایین یه سایت برای خودش راه بندازه. من این مشکل رو با دانشجوهای خودمون هم داریم. مثلا میگیم در رابطه با خونه تاریخی فلان برید اطلاعات بیارید، بعد یه نفر میگه که این خونه ماره مثلا پسر گم شده شاه بوده. میگیم شاه که پسر گم شده نداشته. میگه چرا، اینو من دیشب توی مقاله پیدا کردم. بعد میگیم که خب این یه نفر اومده یه سایتی باز کرده و این کارا رو انجام داده. خب شنوندگان عزیز با ما همراه هستید با برنامه رواق تماشای. یک رفت و برگشت داریم به استودیو، به اتاق فرمان و بر میگردیم تا ساعت 24 حدودا، تا حدود ساعت 24 با ما همراه باشید.
چشمای هیشگی نیست، میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چشات آرامشی داره که دورم میکنه از غم، یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی،
بس تو خوبی میخوام باشی تو چشات آرامشی داره که پابند نگات میشم. ببین تو بازی چشمات دوباره کی شمات میشم. بمون و زندگیمو با نگاهت آسمونی کن. بمون و عاشق من باش. بمون و مهربونی کن. تو با چشمات